الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت علی اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، به نیابت از تمام مرحومان جمعمون و شیعیان امیرالمؤمنین صلواتی به وجود مقدس حضرت نرجس بانو تقدیم بفرمایید. شب شهادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها است. از سخت‌ترین و سنگین‌ترین شبها و مصائبی که بر قلب حضرت ولی عصر ارواحنا فداه می‌رود و یکی از مصادیق نصرت حضرت امام زمان علیه السلام در چنین حادثه هایی مثل عاشورا، مثل شب شهادت حضرت صدیقه علیها السلام، عزاداری کردن و گریستن بر عزای حضرت صدیقه هست که بی تردید هم مورد رضایت حجت خداست و هم نصرت حجت خداست. اللهم انصر من نصره، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. نصرت در جاهای مختلفی ما به ازای مختلفی پیدا میکنه. امر به نصرت از جانب دین آمده است و موضوعات او رو هم خود شارع مقدس مشخص کرد. عزاداری یکی از مصادیق جدی نصرت حجت خداست و در طول تاریخ شیعیان بر همین مدار و تأسی به همین امر به برگزاری جلسات سوک و عزای حضرت صدیقه طاهره و دیگر آل الله علیهم السلام پرداختند که هم رسالت رساندن مظلومیت رو به تبار شیعیان بر عهده داشته است و هم انجام مودت بوده است و هم نصرت حجت خدا. در امشبی که خدمت عزیزان مشرف شدم، یک مفهوم فوق العاده مهم رو در ادبیات دینی خودمون خدمتتون عرض میکنم. این مفهوم از یک منظر مفهوم اعتقادی است و از یک منظر مفهوم تربیتی، یعنی شما روایات مربوط به این موضوع رو گاه در کتاب‌های اعتقادی شیعیان پیدا می‌کنید، مثلا در مجلداتی از بهار که به بحث اعتقادات مربوط است، و گاه همین موضوع رو در مجلداتی از بهار پیدا می کنید که در بحث اخلاقیات و تربیت و تهذیب است. یه مفهوم شامل هست، شامل اعتقادات و تربیت، و از قضا در فرهنگ دینی ما اعتقاد و تربیت همیشه با هم توامانند. یعنی ما در دین نظریه نداریم، ما در دین دکترین نداریم، ما در دین فرضیه نداریم، ما در دین عقیده داریم. و تعبیر عقیده یک جعل شارع مقدسه. یعنی عالمان ما ننشستند بگویند عقیده. این کلمه کلمه است دینی، و وقتی گفته می شود عقیده، یعنی آن کسی که عقد بسته است به این عقیده باید بروندادی و آثاری و عمل کردی و نشان و نمایه‌ای از اون عقیده در جان او شما ببینید. اگر نباشد عقیده نیست. ممکن است اطلاعات دینی کسی بالا باشد، اطلاعات مهدوی کسی بالا باشد، ده ها جلد کتاب در باب امام عصر ارواح نافداه نوشته باشد، تاریخ غیبت کبرا و صغرا را به خوبی بداند، اما عقیده به این امور نداشته باشد. از کجا تشخیص می دهیم عقیده دارد؟ اینکه این موضوع در فضای زندگی او هم ساریست، جاریست و الا اطلاعات دینیست. و فرق است بین اطلاعات دینی و عقاید دینی. علی سبیل المثال من یک مطلع دینی بزرگ در عالم سراغ دارم که اگر او در جامعه امروز ما زندگی می کرد می خواستیم بر اساس تقسیمات حوزوی یا دانشگاهی به او عنوانی بدهیم، یا استاد تمام دانشگاه الهیات کشور ما بود بی تردید، یا یکی از مراجع کشور ما بود بی تردید. اما ملعون است. شیعه شناسنامه ای بود، فوق العاده مطلعم بود. ابن ابل ازاقر شلمقانی، اطلاعات دینی و اندک نبود که، فوق العاده بر اطلاعات دینی تسلط داشت. کتاب تکلیف او تا سالیان سال در بین جوامع شیعی حتی بعد از لعن او توسط حجت خدا به عنوان رساله عملی استفاده می شد. به دیگر سخن اطلاع دینی داشت، اعتقاد دینی نداشت. اعتقادات دینی است که در جان ما کار ایجاد می کنه. این کلمه را برای سومین شب به کار می برم و هر شب دارم یک صفت به این کلمه اضافه می کنم: تفقه در دین. اگر عزیزان خاطرشون باشه در دو شب پیش هم ما به دو علت این کلمه رو به کار بردیم. تفقه در دین یکی از ویژگی‌هاش معتقد شدن به محکمات دینی است، عقیده‌مندی، باورمندی. یکی از نشانه‌های باورمندی و عقیده‌مندی من و شما به مظلومیت زهرای مرضیه ارواح نافداها حضور من و شما در این جلسه است ان شاء الله. ما معتقد هستیم به تعازی، تعازی یعنی عزاداری، معتقد هستیم به سوکواری، ما مأمور به این کاریم، این تکلیف شرعی ماست. ما دور هم ننشستیم جمع بیاییم بگیم تشخیص میدیم این به مصلحت شیعه است، ما مأمور به این کاریم. ما به تأسی حجت خدا برای زهرای مرضی عزاداری میکنیم. اگر حجت خدا چنین نمیکرد ما هم چنین نمیکردیم. ما در دین بلفزولی نمی کنیم، تشخیص نمی دیم، ما معمومیم، ما متأسی هستیم، ما مقتدی هستیم، ما امام نیستیم، ما مقتدا نیستیم، ما مطاع نیستیم، ما معمومیم. معموم هنرش چیست؟ در تأسی، در اقتدا، در هر آنچه که او عمل می کند عمل می کنیم. تعظیم شعائر فاطمیه جزء تکالیف الانام است، هم فی غیبت الامام هم در غیر غیبت امام. حجت خدا چون عمل می کند در شرایط مختلف، البته تابع شرایط است. حالا از بحث دور نشیم، یک مفهوم اعتقادی تربیتی این نوبت محضر شما عرض می کنم که خب همه شما الحمدلله هم عالمید هم عاملید، من می خوام قدری همش بزنم برسیم به سری مباحث. در ادبیات حدیثی ما در حوزه معاد، در کتاب العقائد دین ما، یه واژه‌ای علی دوام توسط حجج اله به کار برده شده که عالمانی مثل مرحوم کلینی نازنین و مجلسی عزیز این روایات رو بردن تو کتاب المعاد خودشون جاق دادن، یعنی پس ازش نگاه اعتقادی گرفتند. اما کماکان همین مفهوم تو ادبیات معاد ما رفته در مباحث تربیتی هم جا گرفت. خب در معاد کجا؟ در معاد اینجا که آقا جان دنیا مزرعه است، مزرعه آخرت است. وقتی که انشاءالله به سلامتی و سعادت جناب ازرائیل یا ایادی و اعوان او ما رو قبض روح کردن، بلا فاصله که در قبر نهاده شدیم حیات دگرباره ما به عنوان حیات برزخی آغاز می شود، از قبر ما آغاز می شود، به قبر ما برون می رود، ما یه حیات برزخی مفصل داریم، یه سوال و جوابی خواهیم شد، مؤمن که باشیم به سوال و جواب اعتقادی پاسخ می دیم، بر اساس اعمالمان فشار قبری هم داریم، بر اساس کوتاهی به خطاهامان فشار قبر یه عذاب موقته، بعد از فشار قبر ما مؤمنان انشاءالله وارد بهشت برزخی، این اعتقاد ماست دیگه. از اون طرف آن کسی که مؤمن نباشد، یعنی شیعه علی ابن ابی طالب نباشد، در سوالات شب اول قبر قطعا خطا خواهد کرد، او فشار قبر نخواهد داشت چون او عذاب قبر دارد، عذاب قبر عذاب ابدی برزخی است. پس تفاوت بین کافران و مؤمنان تو اینجا مشخص میشه. فشار قبر در عین سنگینی و سهمگینی و سوزناکی و نگرانی و التهابی که برای آدمی داره، یه خوشایندی هم داره، موقت فشار قبر که دائم نیست، که عذاب قبر که دائمه. ما ان شاء الله بعد از فشار قبر به عنایت صدیقه طاهره بهشت برزخی خودمون شروع میکنیم. بسیاری از آیات قرآن هم که در باب بهشت آمده است، بهشت برزخی است. ما خطا میکنیم، او رو بهشت آخرتی میگیریم. بهشت آخرتی شیئون، بهشت برزخی شیئون آخر. بهشت برزخی صبح داره، شام داره، بهشت برزخی اموری داره که سر جای خودش. ما ارواحی هستیم که در بهشت برزخی یک صورتی، یک هیئتی از بدنهای دنیایی خودمون رو هم داریم. این میشه بهشت برزخی ما. توی این مباحث اهل بیت علیهم السلام به ما تذکراتی دادند. یه مفهومی در ادبیات معاد ما وجود داره، اسم این مفهوم عزیزان هست تزود. تزود مصدره. تزود تزود به چند واژه در پارسی میتونیم معناش کنیم. یک، اندوختن، توشه گرفتن، چمدان بستن، ذخیره کردن. مصدری است از کلمه زاد. ما تو پارسی میگیم زاد و توشه، فارسی و عربی رو به هم مزج میکنیم، زاد و توشه. تر در ادبیات روایی ما، قرآنی ما، به سه شکلش آمده. هم مصدرش آمده از تزود، هم اسمش آمده از زاد، و هم فعل امرش آمده تزودو، تزودو، تزودو. پس معلوم میشه این مفهوم مفهوم کلانی است. من یک اصطلاحی دارم میگم ابر مفهوم تربیتی اعتقادی است. برخی از کلمات ما مفاهیم اعتقادی هن، یه سری مفاهیم ابر مفاهیم هن، یعنی از دل این مفهوم مفاهیم دیگری زاده میشه. این یک ابر مفهوم اعتقادی تربیتی است در ادبیات روایی حدیثی ما، در قرآن هم هم. میخوایم یه خورده مفهوم تزود رو، چرا عالمان ما تزود رو تو معاد آوردن؟ به خاطر که آقا جان دنیا مزرعه آخرته، توشه بر بگیر، تو چنان که در قیامت و در بهشت آخرتی مقام داری، تو بهشت برزخی هم مقام داری. در بهشت برزخی هم میتونم ارتقا پیدا کنم. ارقا ورقا فقط مال اونجا نیست، تو بهشت برزخی هم هست. در بهشت برزخی هم من میتونم ارتقا مقام پیدا کنم. هم اتفاقاتی که در دنیا توسط باقی ماندگان و باقیات و صالحات و بازماندگان من میفته، و هم اتفاقات درون قبر، هم چمدانی که من پیش فرستادم، تزبد پیش فرست، و هم چمدان و تزبدی که در طور حیات برزخی من توسط باقیات و صالحات من خواهد آمد. نام مرحوم های سجادی عزیز رو ببریم، انشاءالله چمدانی که برای این مرحوم و دیگر مرحومان این جمع ما امشب باز میکنند، من نمیدونم روزه این بیت شریف سابقه چند ساله داره، خود ایشان که رفتند، اما هستند دوستان ایشان، باقیات و صالحات ایشان، که آقا شما رفتی خدا حافظ، اما روزه زهرای مرضیه باقی است. روزه صدیقه طاهره به بودن شما که محدود نمیشه، که تو نه مثل آفتابی که طلوع و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، تو همچنان که هستی. انشاءالله روح و ریحان و بشارتی به مرحومان کسانی که من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر من عمل بها. یکی از اون سنت های حسنه چمدان روزه هاست، به شرطها و شروطها که باقیات و صالحات ادامه بدن. من دارم بعضی اوقات میره به جای سخنرانی، حاج آقا میاد میگه که آقای فلانی، این منزلی که شما امسال صحبت کردید سابقه 100 ساله 120 ساله روزه داره. من میگم به به آقا چقدر افتخاری بود. میگه نه، خواستم بهت بگم من و حاج خانم بمیریم دیگه تو این خونه روزه گرفته نمیشه ها. میگم آقا خدا نکنه. میگن آخه چرا؟ میگه چون بچه های من به امام حسین معتقد نیستن اصلا. ما روزه که میگیریم اونا برای همون تاریخ ترکیه رزرو کردن. بله آقا، چمدانی هست که خودت میفرستی، بعد از تو خبری نیست. تزود یک این که در ادبیات معادی ما عالمان ما آوردن یه چمدانی هست که تو میفرستی برای اونجا که نیازمندی. حالا بحث ما چون معاد نیست در جزئیاتش عرایضی نمی کنم. یه تزبوتی هم هست که بازماندگان شما میفرستن. تعبیر تزبوت تو روایات ما فراوان در فراوان به کار رفته. من چند متن و چند قطعه و چند جمله شو میخوانم که یک یادخوانی از ادبیات حدیثی معصومان توی این فضا بکنیم، بعد برسم به بحث اصلی خودم. بیشتر تعبیر تزود از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده. در نهج البلاغه شریف حضرت مولا سلام الله علیه به من و شما میفرماید تزودوا من العمل ولا تتزودوا من العمل. عمل الف با عین، عمل دوم با الف. از اعمالتون چمدون ببندید. فقتنموا المحل و بادروا العجل و تزودوا من العمل. از توهم و خیال چمدون نبند. تزود از اعمال، یعنی من میخوام یه سفری برم، تو ذهنم بود اینو بذارم تو چمدونم، اینو بذارم تو چمدونم، میرم تو سفر باز میکنم، ای دل غافل، این که نیست، این که نیست، این که نیست، قرار بود باشه الان نیست. تزودوا من العمل، از اعمالتون توشه بسازید. توشه تذکر بدم، اشکال نداره وسط بحث از این شاخ و برگ ها. آقایان عزیز، به زودی انشاءالله من و شما خواهیم مرد. بانوان گران ارج، به زودی انشاءالله من و شما خواهیم مرد. تو کلمات دینی ما هم که این همه به ادب تأکید کردن، هیچگاه نفرمودن وقتی خواستی اینو بگی هزار خودت بگو زبونتو گاز بگیری الهی. دور از جون شما آقا ایشالله. نه، چی دور از جون آقا، چی دور از جون آقا ایشالله، به زودی خواهی مرد، هزار به زودی خواهی مرد، بابات یه ماه پیش مرد، تو هم یه ماه دیگه خواهی مرد، او یه ماه دیگه، یک ساعت دیگه خواهی مرد، الان خواهی مرد. قصه مرگ ما اینه دیگه. یه کوچولو به نظر میاد مشغولم، واسه همه چی توشه میگیرم جز واسه اونی که باید بگیرم، واسه همه دارم ذخیره میکنم جز واسه خودم که دارم ذخیره میکنم، واسه همه دارم میدوم جز واسه خودم که باید بدوم. خیلی هر کسی هم به شکلی مشغوله ها، واسهش هم تصویر کردیم. شیطان یکی از ویژگیاش دووندن من تو زندگیمه به شکلی که فراموش کنم، تزود کنم. آقا فرمود تزودوا من العمل. این عمل آقایان عزیز، بانوان گره، الف و لام داره. آقا نفرمود تزودوا من عملن، من العمل. الف و لام عمل تو کلام مولا علی یعنی یه اعمالی که تزود داره. ببینید گاهی اوقات من میخوام برم به کشور خارجی، تزود میکنم و چمدونمو پر میکنم و تو گیت منو میگه آقا اصلا این نمیتونه تو پرواز بره. اصلا کی گفت تو اینو تو چمدونت بذاری؟ آقا خب میذارم تو بار، تو بارم ممنوعه. اصلا تو بارم ممنوعه. یه چیزایی تو چمدونت نذار که اصلا ممنوعه، پس عمل نیست. دو، یه چیزایی نذار که اصلا نمیتونی به خودت حمل کنی. توی یه شهری که نمیخوام بگم اسمش اصفهان بود، یه آقای وصیت کرده بود تمام دلارای منو وقف کنید، دفن کنید. آسکی هم دفن کردن ها، یعنی بعد به من طرف گفت فلان قد دادیم به فلان کس که امورش رو انجام میده، اون پایین پای آقا همه رو دفن کردیم. گفتم واسه چی؟ گفت معتقد بود به دولت که وقف کنم که اینا میخورن، به بچه‌ها وقف کنم اینا میخورن، پس یه چی بره اون پایین. من فقط میخوام بپرسم چه نقشی داشت تو دفن اون پایین؟ برد با خودشا. خب به چه کارت اومد اونجا؟ فرمود من العمل، از یه عملای تزود کن هزار که به در هم بشه ببری، هم تازه بردی به دردت بخوره. یعنی جزو سوالاتی که ملائک میکنند هیچ کدوم اونا نیست هستن. تازه اولین سوال شاید این باشه که اینا چی کار میکنه اینجا؟ یعنی یه سوالی که نبود جزو لیست رو اضافه کردی به خودت. تزود. شریح قاضی، میدونی شو قاضی دوران عمر ابن الخطاب بود، اونقدر اتوریته اجتماعی داشت، یعنی عمر، ابوبکر، شریح، اینا یک پلن مثلثی هستند، شبیه برخی از اتفاقات مثل نماز تراویح، مثل سبک وضو گرفتن که مرتضی علی سلام الله علیه وقتی به خلافت به اون معنا به حکومت رسید نمیشد ابتدای امر حذفش کنه، تا دستت به نماز تراویح شد چی وا سنت عمرا، این جامعه داشت منقلب میشد. یه سری از افراد رو هم نمیشد یهو برد، مثل شورای قاضی. شورای قاضی جعل عمر بن الخطاب، اما توی حکومت مولا هم قاضی بود، حضرت بهش قضاوت‌های ساده پست میداد، قاضی القضات نبود. خب معروفم هست قصه‌اش، شورای یه خانه‌ای واسه خودش خریده بود، خودش قولنامه زده بود، خودش قیمت تعیین کرده بود، خودش شاهد آورده بود، خودش امضا گرفته بود. مرحوم ابن شهرآشوب توی مناقب نقل میکنه، ابن شهرآشوب نم ابن شهرآشوب مناقب نقل میکنه، خبر به مولا رسید که آقا جان ایشون همچین عنایت فرمودن. حضرت خواستش آمد، حضرت بهش فرمود که شنفتم یه همچین کاری کردی، خودت عادل آوردی، خودت شاهد آوردی، خودت بریدی، خودت دوختی، خودت فلان. گفت بله آقا کردم، بالاخره حقی داشتم. و این مثلا اینجوری، حضرت فرمود اگر میومدی پیش من یه قولنامه واسط می‌نوشتم که دیگه اون قولنامه که من می‌نوشتم دو درهم هم قیمت این خونه نباشه. یه پرانتز باز کنم، ماها قولنامه هامونو چون خودمون می‌نویسیم سرش به جون هم می‌افتیم. اگه یه بار به امام زمان بگیم آقا میشه قولنامه خونه ما رو تو بنویسی، ندید امام زمان بنویسه ها، چون یه چیزی می‌نویسیم میشه شبیه همین بیچاره‌مون می‌کنه. خودمون بنویسیم، دعواش با خودمون، تراکمش، همه چیش با خودمون. آقا فرمود اگه بیاری من بنویسم یه چیزی واسهت مینوشتم تو قولنامه‌ت که دو پنی هم ارزشش نباشه. گفت چی مینوشتی یا علی؟ حضرت فرمود که اگر میآوردی کنت اکتب لک هذا الکتاب، من قولنامه رو اینجوری مینوشتم، بسم الله الرحمن الرحیم، هذا یعنی این خونه، مشترا عبد زلیل، یه بنده زلیل این خونه خریدار، بنده زلیل نه آقای دکتر هزار، اکی خریده، من میت از اجب رحیل، از یه میت این خونه رو داره میخره که به زودی هم خواهد مرد، اشترا منه دارن فی دار الغرور، یه خونه خریده تو سراب. بعد آقا مفصل میگن به چهار قسمت تقسیم میشه این خونه، حد اولش مصیبت هاست، حد دومش حساب و کتابه، حد سومش حرص خوردن هاست، حد چهارمش باقی گذاشتن واسه وراثی هست که برای تو فاتحه هم نمیفرستن. این قولنامه است که حضرت فرمود من واسه تو مینوشتم. اگه قولنامه تو من بنویسم ببینی خودت یک عبد ذلیلی، او یک میت از اجبل رحیله، دیگه این قد سرش اختلاص نمی کنی، این قد دعوا نمی کنی. بعد حضرت بهش فرمود تزودو من صالح الاعمال، چمدونتو با صالح اعمال ببند، با این چیزا ببند. دوباره این حدیث تفسیر حدیث بالا کرد. حدیث بالا چی بود؟ تزودو من العمل، تزودو من صالح الاعمال، نه تزودو من کل عملن، تزودو من صالح الاعمال. این هم یه روایت شریف. دوباره مرحوم مفید نازنین ما در کتاب ارشاد عزیز در سیرت علی نقل میکنه، میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه شوم که میشد، وقت خواب که میشد، به تعبیر من سرشو از پنجره خانه میآورد بیرون، با صدای بلند یه فریادی میزد، انه کان ینادی فی کل لیله حين یاخذ الناس مزاجعهم للمنام بصوت یسمعه کافه اهل المسجد و اهل المدینه. همه میشنفتن. چی میفرمود؟ تزودوا رحمکم الله فقد نودی منکم بالرحیل، چمدوناتون رو ببندید، خدا رحمتتون کنه انشالله، به زودی خواهید مرد. نفرمود زبونم و گاز میگیرم، دور از جون شما، به زودی خواهید مرد. تزودو روایات تزود چنان که عرض کردم الا ما شاء الله. یه حدیث دیگه بخوانم این بخش تمام، بریم سراغ باز کردن این حدیث. دوباره آقا امیرالمومنین این کلام رو به شکل دیگه فرمود، فرمود تزودوا من الدنیا ما تنقذون بهی انفسکم قدن. یه چمدونی ببند تو دنیا واسه خودت که تو قیامت نجاتت بده، یه چمدونی که اونجا انقاذت کنه، نجاتت بده. خیلی ما نیازمندیم تو برزخ دیگه. گاهی اوقات به یک لطف، به یک عنایت، آدمی مقامش تو برزخ فرق میکنه. آمده خدمت امام کاظم علیه السلام اگه اشتباه نکنم عرض میکنه آقا جان تو حیات برزخی ما ایشالله، حیات برزخی ما ایشالله، ما میتونیم به خانواده هامون سر بزنیم، خبر بگیریم ازشون. ما برای اطلاع گیری از خانواده هامون تو برزخ دو تا راه داریم فقط. یکی امواتی که تازه فوت میکنن، اونا از خانواده های ما خبر دارن، به ما میگن چه خبر. لذا کسی که فوت میکنه ارواح دورشو میگیرن، فلانی تو از خونه ما خبر داری؟ از دخترم، از خانومم، از شوهرم، از بچم خبر داری؟ او خبر میده بهشون. یه راهش هم آمدن ارواح به خانه هاست. آقا فرمود بله اطلاع پیدا میکنن. فرمود چجوری؟ فرمود بعضیاشون هر روز، بعضیاشون یک روز در میون، بعضیاشون دو روز در میون، بعضیاشون هر سه روز، بعضیاشون هم خیلی دیر دیر. فرمود چجوری بینشون فرقه؟ فرمود علی قدر فضائلهم، به فضائلشون فرق میکنه. ارواح در برزخ یک اندازه که نیستن، که ارواح مؤمنین، اونی که جزء مؤمنین نیست که معذب فی القبر، معذب فی العذاب تا زمانی که نفخ قیامت بشه، اون کسا هیچ. مؤمنین که من و شماییم انشاءالله بعد فشار قبر، انشاءالله ما حیات برزخیمون در بهشت خواهد، بهشت برزخی. اما مرتبه داریم. یه تذکر بدم، فرمود علی قدر فضائل هم. این هم به کی برمیگرده؟ میتونه این فضائل هم اموات باشن، چون من و شمایی باشیم که الان امواتمون پایین دفنن، یعنی کارای من و شما، فضل من و شما که حالا میگم امشب تو روزه، مرتبه من و شما تو این که اموات ما چه مرتبه‌ای پیدا کنن نقش داره. این فضائل هم، هم ناظر به اوناست، هم به قرائن دیگر روایت ناظر به خود فضائل بازماندگانن. اگه من صلاح پیدا کنم، بانو، دختر او، پسر او سلامت بیشتری پیدا کنه، کار خیری پیدا کنه، به لطف کار خیر او به اون مرتبه بالاتری هم داده میشه. تزود، تزود. حالا من این نکته مهم میخوام بگم. ببینید ما یتزود و به اصطلاحاً، یعنی متعلق تزود، محتوای چمدون یه اندازه نیست. چمدون میبندیم، اما این چمدون ها تفاوت دارن، هم در ماندگاری هم در میزان فایده. چمدون پره دیگه، اما در این محتوا درجات مختلفی داره، داره مختلفی داره. من مثال میزنم، آقا من به ایتام رسیدگی میکنم تزود، من کار خیر میکنم تزود، من یک مجموعه میزنم سگان فلج رو جمع میکنم تزود، من چه میدونم یک سنگی وسط راه افتاده جمع تزود، من به اهل و عیالم حسن خلق دارم تزود، من بد مردم رو نمیخوام تزود، یعنی آنچه که از اخلاق و تربیت و انسان دین فهم تزود دیگه، درسته؟ یه سوال، آیا مقام و جایگاه تمام این تزودا یکسانه؟ نه. دو، جایگاهشو کی مشخص میکنه؟ من و شما مشخص میکنی؟ یه تزود نام ببرم، آقا من میخوام برم شب جمعه کربلا، تزود دیگه. پدرم میگه من راضی نیستم بری کربلا، هم تبعیت حرف بابام تزوده، هم رفتن شب جمعه کربلا تزوده، من میخوام چمدون ببندم دیگه، تزوده. هر دوش تزوده، مقام کدومش بالاتره؟ کی جوابشو میده؟ حجت خدا، شارع. من و شما تعیین نمی کنیم کدوم مقامش بالاتره. آقا خب حالا بعد بیای بابا تو راضی میکنی، یه چیزی گفت، حالا پیرمرد عصبیه، حالا کی درست گفته که اینجا درست بگی، بلش کن. ببندن کمر رو به دلت حسرت تا آخر عمر میمونه ها. همین حرفا رو به اویس هم گفتن، به اویس هم گفتن. اما اویس میگفت من چون پیغمبر شناسم، حجت اللهی که من میشناسم گفت این نه اون، رضایت بابات نه کربلا. آقا کربلا عرش خدا سلام نو مرتبه رو کی مشخص میکنه؟ گاهی اوقات اصل موضوع، شرایط موضوع در مقام و رتبه مرتبه اون مسئله فرق میکنه. حجت خدا مشخص میکنه، مشخص میکنه. خب چی میخوایم بگیم؟ ما این همه عمل خیر داریم که مولای دو عالم هم فرمود تزودوا من صالح الاعمال. منم وقتم کمه، حرف ما بسیار، وقت ما اندک، آسمان هم که بارانی است. لقد نودی منکم بالرحیل، به زودی هم رحیل داره میاد. آقا من کدومو جمع کنم اینجا؟ تو همین بیت شریف سال اولی که مشرف بودم و مرحوم آقای سجادی اون روبرو می نشستم و با چشم نافذ نکاح می کردم، من حدیث اونجا خوندم، دوباره می خونم اینجا خدمت شما. وقتی که اهل بیت علیه السلام به 8 قسمت مساوی زندگی ما رو تقسیم می کنند، از 20 سالگی شروع می کنند، 20 تا 30 سال، 30 سال تا 40 سال، برو تا بالا، و می فرمایند خدای متعال هر روز ملکی خلق می کنه و میاد اول وقت به مردمان جواب می فرماید یا ابنا العشرین چی و چی، یا ابنا الثلاثین، یا ابنا الاربعین، یا ابنا الخمسین، برم تا یا ابنا الثمانین. فقط دو تاش مباحث مرگ نیست، یکیش یا ابنا العشرین جدو و اجتهدوا، شاید واقعا بعدش هم باشه، یا ابنا الثلاثین لا یقرنکم الدنیا، از 40 به بعد همش مرگه. مازا اعتدتم للقاء ربکم، یا ابنا الخمسین لقد نودی منکم بالرحیل، یعنی دیگه از 40 به بعد و انگار آقا خیلی به رسمیت تو این امور نمیشناسه، فقط مترصد رفتن باش. مترصد رفتن باش نه اینکه رخت خواب به سمت قبله دراز کن، اتفاقا تو دنیا بکوش تا میتونی، تلاش هم بکن، رشد هم بکن، چشم به مرگ. آقا حالا که وقت ما اندکه، تو این تزودا، تو این خیر اعمال میخوایم بهترین چمدان رو ببندم، چه برای خودم، چه برای باز، چه برای رفتگان و مرحومان خودم، چی رو ببندم؟ من میگم بیاید از اهل سنت یاد بگیریم، بیاید از سقیفه یاد بگیریم، بیاید از ابوبکر و عمر یاد بگیریم. اونا خوب فهمیدن انصافا. استاد فهمیدن این موضوع ابوبکر و عمر. تمام کسانی که در سقیفه بودند این سوالو به بهترین وجه فهمیدن. میدونید چرا؟ چون تا رفت شد حاکم جامعه، لقد تقمصها فلان ابن ابي قحافه، اومد از نماز، از اذان یه چیزایی رو حذف کرد که ما ممکنه فکر کنیم حالا بابا اینو حذف کردی چرا، مثلا این چی بود مثلا؟ او میفهمید، او یه استادی به نام ابلیس داره، میدونه قصه چیه. آمد گفت زین پس نگویید حی علی خیر العمل، چه دیگه بگید؟ حی علی خیر العمل نگید، بشتابید. ببینید، نه حی علی عمل الخیر، حی علی خیر العمل. آمده خدمت امام صادق عرض میکنه آقا جان اینی که اینا حذفش کردند خیر عمل مگه چیه که اینا از اذان حذفش کردند؟ میفرماید خیر العمل بر فاطمه و ولدا. میدونی خیر عمل چیه؟ محبت و نیکیه به زهرا و بچه‌های زهرا. اونا اومدن اینو حذفش کردن. آقا مشغول دیگر امور بشید، قرآن بخوان، به 100 روایت، به 14 روایت، اموات بی وارث، چند وارث، بلا وارث، ختم قرآن، از این ور زبدری، به فقرا احسان کن، به ایتام کفالت. ما با اینا هیچ مشکل نداریم، تازه کمکم میکنیم شماها رو، اما خیر العمل نه. چمدان میبندم ها، پرشم میکنم ها، میگم عزیزم آقا جان خدا به تو خیر بده، میگی 30 سال من 8 تا خیریه سپورت کردم، خدا خیرتون بده، آفرین بر تو، این همه هزینه کردی، درود خدا بر شما. لیست که میدی من چشام متحیر میشه، چقدر تو هزینه کردی مرد، درود خدا بر تو. اما یه سوال، یه ریال دادی واسه اعتقادات این بچه ها؟
یه پنی خرج کردی این یتیم به امام زمانم معتقد بشه. آقا نه ما فقط تو امر پوشاک و مسائل جسمانیات بودیم. نمیگم بده دوستانا، میخوام بگم چرا خب صدو نگرفتی؟ چرا با این دارالایتام قرارداد نبستی؟ چرا نگفتی مسئول محترم من 0-100 این ایتامو سپورت میکنم به شرط اینکه 2 طلبه ملا هر هفته خودم میارم، پولشم خودم میدم، دین این بچه ها رو هم من تامین میکنم. آقا جان تو این بچه ها رو از بچگی بزرگ کردی، من چون میشناسم این بچه ها رو، اینا الان قد کشیدن، توشون فراوون من سراغ دارم، به هیچی معتقد نیستن، به هیچی معتقد نیستن، شهد الله به هیچی معتقد نیستن. خب کسی کار غارغور شکمشون رو بستیم، رو اعتقادشون هیچی کار نکرد. میدونی چرا؟ چون سقیفه به من خیرات آموخت، سقیفه آموخت، سقیفه گفت انسان مداری، اما علی میگه الانسان مداری، نه انسان به ما انده و انسان که شمرم جز بشه، که سقیفم همه انسانهایی بودن دور هم جمع شدن. میگه الانسان، میگه الانسان رو سپورت کن، صدقه به الانسان بده، به المؤمن بده، به شیعه بده. رو عقایدش رو کار نکردی آقا جون من، رو عقایدش کار میکردی، دین او رو تنظیم میکردی، به مادیات او هم خدا خیرت بده. اون محبت فاطمه، نه محبت زهرا نداره این آدم، محبت فاطمه نداره این آدم، اما گفت که یک یتیمی بود در نیسابور در قدیم الایام، یک کسی آمد این یتیم رو گرفت تدارک کرد، یه عالم دین گذاشت این مرد درس خوند، از نسل او آقا یا کی بار آمده باشه خوبه به نسلشون، به نظر شما علامه میر حامد حسین هندی، یعنی یه روزی یه تاجری تو نیسابور ما یه یتیم پیدا کرده، یتیم رو سپورت کرده، یتیم آقا درهمه، درهم، ما به یه قاعده بگم آقا ما ایتامو درهم سپورت میکنیم، درهم یعنی چی؟ یعنی مادیات به همراه عقاید، مادیات رو سپورت میکنیم، هر کار خیر میخواید بکنید توش بر و فاطمه و ولده ها قرار بدید. آقای فلانی من تامین هزینه مالی شما میکنم، چشم، به شرط اینکه فلان بحث عقیدتی رو هم ما روی شما کار کن. این ما به این بله همینه، همینه. این آدم بزرگ شد، شد میر حامد حسین هندی، غیرتمند، متسلب، متعصب. یه کسی یه بیادبی میکنه، یه سؤال مطرح میکنه، آقا کتاب مینویسه ابقات الانوار، حالا خود قصتش بماند. نقل میکنن پسر ایشون سید حسین زمانی که خواستن مرحوم پدر رو دفن کنن، از عراقشون رو خواستن که بیاد برای تغسیل مرحوم پدر، بچه ارشد بود دیگه، گفتن اومدیم بابا رو غسل بدیم، دیدم که خدای روی این سینه بابام یه حالت هفته، هفت گود شده، هفت گود شد. به داداشا گفتم که بابا مشکل جسمی نداشت، این چیه روی سینه بابا مثلا ضربه خورده؟ خب تو نبودی این سالهای اخیر، متوجه نشدی. گفتم چی بود؟ گفت که آله پدر وقتی کتاب ابقات مینوشت با اون کتاب رحلی‌های بزرگ اینقدر نشست و نوشت که دیگه نتونست بشینه، گفتن پزشکان باید بخوابی، میخوابید، ما کتابا رو اینجوری واز میکردیم و مینوشت، اینقدر اینجوری شد تو رطوبت هند شکمش آب آورد، گفتن بخواب، بخواب، بابا رو به شکم میخوابون، به پشت میخوابوندیم، رو سینه‌اش این کتابا رو اینجوری واز میکردیم، بابا سالیان اینجوری کتابا رو مینوشت. این هفته شیار هفت این کتابه، این شیار هفت این کتابه. من بعضی وقت با خودم میگم اینم تو قیامت میارن، منم میارن تو حساب و کتاب، صدیق طاهرم هست. من چی میگم واسه خودم؟ خنتر و پنتر دنیا. او چی میگه؟ میگه خانم من به اندازه خودم در دفاع از علی تو، این قبوله آقا خانم، این قبوله، این قبوله، تو که هیچ، تو که جای خود داری، هیچ نگو، این قبوله. تزود پرداختن به فاطمه و ولد فاطمه است. حالا من یه نکته مهم بگم، ببینید ولد فاطمه در هر عصری حجت الله حی حاضره. باز تو پرداختن به ولد فاطمه صلوات الله علیها، اگر کسی به هر ولد فاطمه بپردازه، به ولد اصلی فاطمه زهرا نپردازه، حسرت خواهد کشید. اگه در عصر امام صادق سلام الله علیه مردم از امیرالمومنین شروع می‌کردن تا امام باقر سلام الله علیه، کاری به حضرت صادق نداشتن، باز شیطان کارشو کرده بود، باز تو تزود ما میلنگیدیم. تو جامعه امروز آقایان عزیز، بانوان گرامی، به خود زهرای مرضیه، به پهلوی بشکسته زهرای مرضیه، به محسن سقط شده زهرای مرضیه، به خون گلوی زهرای مرضیه، به خون گلوی علی زهرای مرضیه، جز به امام زمان بپردازیم حسرت دنیا و آخرت میکنیم. هر تزودی، اصلا معذرت میخوام، جز امام زمان کسی در جامعه ما ازاد نیست که شما تزود به او بکنید. هر کاری خواستید بکنید باید به این ازاد مرتبط بشه تا بشه تزود. بعد آخه من آخه هبا ان منصوره دارم میشه، آخه چی میچینی تو چمدونت بنده خدا؟ ازاد دوری، هو ازاد. فرمود چی به شوره؟ فرمود تزودو من صالح الاعمال. آقا ابا صالح هست، هر عمل صالحی او ابا صالح هست و ابا صالح هست. حتی من میخوام بگم روزه فاطمیه هم که میخوایم بگیریم باید به اسم امام زمان بگیریم، برای امام زمان میگیریم. آقا ما جلسه واسه امام زمان سلام الله علیه میگیریم، توش روزه مادرش هم میخوانیم. جلسه واسه امام زمان میگیریم، توش برای جدش سید الشهدا هم زار میزنیم، چون هو زاد و تزود جز ولی الله معنا پیدا نمیکنه، معنا پیدا نمیکنه. و ابلیس یا میاد ما را از اصل این سامانه دور میکنه، یا تو سامانه قرار میگیرم از اون اساس و ام منو قطع میکنه. یعنی او تمام تلاشش قطع کردن این سامانه است، انقطاع من از حجت خدا ولی الله صلوات الله علیه است. اگر نگاه معاد کنم که امام زمان من هم امام زمان اینجاست و هم امام زمان قبر است و هم امام زمان برزخ است و هم امام زمان معاد است و هم حساب است و هم کتاب است و بس، همه جا این تزود به کار من میاد، به درد من میخوره. پیوند زدن تمام اعمال به ولی از ارواح و نافدا، این معنای اصلی تزوده. آقای عزیز خیلی خوبه، درود بر شما. میگه من از الان میخوام بچه‌مو خیر بار بیارم. چجوری؟ این که پول بهش میدم، با خودش میرم تو فلان خیریه، یه حساب به نام خودش باز میکنم، دو تا یتیمو تو ساپورت کن، آفرین. اما بهش جون بده، بهش معنا بده. این کارو یک وهابی هم میکنه، این کارو یه سنی هم میکنه، این کارو یه مسیحی هم میکنه، من فراوان لائک هم سراغ دارم، به ایتام رسیدگی میکنن. چه تفاوتی بین مؤمن و غیر مؤمن باید باشه؟ شما بچت بیاموز به نیابت امام زمان دو تا از فرزندان امام زمان رو من به برکت و پول امام زمان سپورت میکنم. من کیم؟ بچه من کیه؟ من ناصر ولی الله هستم، من جزء اوان و انصار حجت خدا هستم. این گونه به قصه نگاه بکنم، ماجرا زمین تا آسمون فرق پیدا میکنه، اصلا یک شکل دیگه ای میشه. وقتی من ازاد رو امام زمان سلام الله علیه دانستم، تو زندگی خانوادگی خودم هم دائم اهل کار خیرم. امام صادق فرمودی کل معروف صدقتون، آقا من همیشه متصدقم، صدقه میخوام بدم، به همسرم رسیدگی میکنم، به شوهرم، به بچه هام. نگاه هم چی باشه؟ این خانم من دختر امام زمان سلام الله علیه، بچه حجت خداست، تمام قلبش آکنده از محبت مهدی است. این شوهر من فرزند امام زمان سلام الله علیه، این بچه من فرزندان امام زمان سلام الله، من دارم به بچه های او خدمت میکنم، اینا امانت های امام زمانن تو خونه من. آقا من امانت های شما رو رسیدگی میکنم. من این قاعده رو به دوستانم زیاد گفتم و خودم هم عامل باشم انشالله، از روز کربلا و عاشورا این جمله ها رو یاد بگیرم. وقتی به خانمتون یه خوبی کردید، یه لطف، لطف که چه، یه وظیفه که انجام دادید درست از پسش برآمدید، همونایی رو به امام زمانتون بگید که وقتی زهیر و حبیب و اینا میخوردن زمین، سید و شهدا میومد بالین سرشون، اونا رو میکرد به چشای امام زمانش میگفت یبن رسول الله اوفیت ارزید، آقا خوب بود، راضی شدی، خوشت اومد. الان که کربلا نیست، اما اگه تونستید یه جا تو یک چه میدونم سوء خلق همسرتون شما آقایی کنید، تو دلتون به امام زمان بگید یبن رسول الله اوفیت، آقا خوب بود، راضی شدی، خوب شوهری میکنم، خوب همسری میکنم، خوب عروسی هستم، خوب مادر شوهری هستم. چه بقیه بفهمن چه نفهمن، بقیه مهم نیستن. که دیشب خوندم آقا به یونس فرمود چه یونس، مهم نیست هر کی هر چی میخواد بگه بگه، و امامو که انکراز، امامت که ازت راضیه و رضایت امامت همون زاده، نه اینکه رضایت امامت به زاد میره، موضوعیت داره، موضوعیت داره. پیغمبر خدا هم در یه جمله اینو برای ما بیان فرمود دیگه، خاطرتون هست، فرمود چی؟ ان الله عز وجل یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. چی فاطمه رو راضی میکنه؟ باز به خودش قسم بخورم، پشتم به کوه هیمالیای احادیث بنده اینقدر محکم قسم میخورم و بلدم کفاره قسم دروغ چیه. به زهرای مرضیه صلوات الله علیها قسم، توی این عالم هیچ کاری زهرای مرضیه رو راضی نمی کند مگر آنکه به امام زمان پیوند بخوره. به خود فاطمه زهرا قسم، هر کاری بکنم امام زمان توش نباشه و یه کار کوچیک بکنم امام زمان توش باشه، اصلا برای حجت ابن الحسن این کار رو انجام بدم، ان الله یرضى لرضاها، خدا رو راضی میکنه چون فاطمه رو راضی میکنه. کلام پیغمبر دیگه، یا فاطمه ابشری المهدی و منکی. این من منکی دست کم 4-5 معنا داره، من نشوی است، من بیانی است. حالا اگه المهدی و منکی، تو شب شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها هممون نیت کنیم آقا میخواییم خیر الامر انجام بدیم، خدا لعنت کنه سقیفه رو که از ما خیر الامر رو گرفت، خدا لعنت کنه کسانی که حی علی خیر الامر رو معنای دیگه ای کردن، خدا لعنت کنه هر کسی رو که نزاش بفهمیم ولد فاطمه خیر العمل بود. همین امشب نیت کنیم ما به نیت امام زمانمون بر زهرای مرضیه گریه بکنیم. آقا ما به نیابت امام زمان صلوات الله علیه برای فاطمه گریه بکنیم. دو زمان هست خیلی باید نگران قلب امام زمان بود، یکی روز عاشوراست که نگران قلب ولی از ارواح و نافدا باید بود، یکی هم شهادت مادرش هست. چرا آقایان، چرا بانوان، میدونی چرا؟ چون من و شما میگیم تو مقاتل خواندیم، شنیده ایم روایت کردن چنین و چنان، امام زمان که تو مقاتل نخوان، میگه خودم دیدم سرش را میبریدن، خودم دیدم تو کوچه های بنی هاشم، خودم دیدم گوشواره ها، خودم دیدم. امام زمان قصتش خودم دیدمه. حالا که خودم دیدم، پس خیلی باید مراقب قلب شریفش باشیم، خیلی باید توفیق از خدای متعال بگیریم که امشب نصرت کنیم حضرت ولی عهد علیه السلام رو به چند جمله و به چند عشقی که برای حضرت میرسیم. چند مطلب من نوشتم خدمت شما بخوانم، 10 تا نوار هست آقا. من خودم سالیان قبل، خدا رحمت کنه مرحوم های خبازیان عزیز رو، اون سالهایی که از الان بچه تر بودیم رفتیم خدمت ایشون، گفتیم به ما امامت تدریس کن، اول گفت نه و بعد گفت بله و بعد گفت نه و بعد گفت یه شرط میذارم. اون موقع حرم امام رضا بازرسی نبود، گفت واکمن ببرید تو حرم امام رضا سلام الله علیه، اون جمعی که هستید 10 تا نوار رو گوش کنید، بعد که نوار رو گوش کردید امامت تدریس کنید. 10 تا نوار از علامه امینی در دسته، که این 10 تا نوار بحث امامت، ما اول نفهمیدیم واسه چی آره این 10 تا نوار که به لهجه ترکی، فارسی، عربی، علامه امینی با اون کیفیت پایین، بعد فهمید، بعد فرمود این کسی که اون 10 تا نوار رو گوش میکنه میخواد بیاد تو امامت حرکت بکنه، سرشو بالا نمیگیره، سرشو پایین میگیره. وقتی پایین گرفت خواست امامت بخونه، میبینه از خونابه‌های زهرا باید رد بشه، مسیر خونیه، از خونابه های فاطمه باید رد بشی بعد بری جلو. بعد تو اون نوارا آقا علامه امینی یه جمله‌ای داره، میگه که زهرای مرضیه آخر عمر به یه بیماری مبتلا شد. امینی اینجوری گزارش میکنه، میگه در یکی از کتاب ها من خواندم نوشته بودند و ما تد فاطمه و فی عینها سبل، تو چشش سبل بود، بیماری سبل گرفته بود. بعد امینی میگه که میفرماید که سبل میدونی چیه؟ سبل به یک ضربه‌ای که به چشم یک کسی بخوره که چشم او به یه بیماری دچار بشه که وقتی گریه میکنه به همراه اشک خون از چشم او بیاد، به این میگن سبل، به این میگن سبل. و ماتت فاطمه و فی عینها سبل. ما نمیدونیم اون ملعون تو اون کوچه که امام مجتبی سلام الله علیه به همراه مادر برمیگشت تو اون کوچه باریک، اون خبیث چه به روی مادر سادات آورده بود، چه به روی مادر امام زمان آورده بود که میگه تو چشم فاطمه سبل بود. آقا بذار من یه لغت دیگه معنا کنم، خیلی معذرت میخوام. تو عربی، هنوز تو کوچه ها باشیم، تو کوچه ها، تو عربی وقتی که میخوان از کلمه لگد زدن استفاده کنند میگن رکله، فلانون رکله فلان، فلانی بفر لگد زد. اما شما تمام مقتل زهرای مرضیه رو بگردید، حتی یه بار نیست این کلمه، با اینکه میدونیم اون خبیث بارها به خانم لگد زد. به جای کلمه رکله آوردن رفسه، رفسه. میدونی رفسه یعنی چی؟ رفسه رو در باب لگد زدن استفاده نمی کنن. وقتی شما یه غذای رو میخوای له کنی میگن رفسه طعام، رفسه طعام، رفسه طعام، رفسه طعام. به یه لگدی میگن رفسه که طرف رو له میکنن، به یک لگدی میگن رفسه که نمیدونی وقتی خانم رو با صورت به زمین انداخت اون خبیث چطور به جان مادر امام زمان سلام الله علیه افتاد، که میگن که چی؟ میفرماید که و رفسه ها به رجلهی، با اون پای خبیثشون ملعون خانم رو له کرد. بعد اینه که اون تعبیر، بعد اینه حتی سارت کل خیال، شد یه سایه، شد یه شبه. وقتی چادر بر قامتش بیفتاد حتی سارت کل خیال. برید در خانه امیر رو ببینید سلام الله علیه، یا صاحب زبان صاحب زبان از تزود گفتیم. آقا تو مقتل مادر تو تزود تازه معنا میشه، ما تازه چشامون واد تزود یعنی چی. علی تو مسجده، زنان بنی هاشم دویدند، حسن و حسین دویدند سمت مسجد، صدا به فریاد بلند مولا آمده بیرون، چی شده؟ همه یک کلام میگن یا امیرالمومنین ادرک زهرا، ادرک زهرا. علی به شتاب به سمت فاطمه، فاقبل علی مسرعا، علی دوید شتابان، ردای علی زیر پاش میامد میخور زمین، بلند میشد میخور زمین، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقوم. علی خودشو رسول به خانه فاطمه، تا رسول به خانه فاطمه و اذن به ها ملقاتون علا فراشه ها، دید فاطمه دراز کشون رو بستر خوابیده. علی القرداء ان آتقهی عباشو انداخت ولی امامت ان رأسهی امامه را علی کوبید زمین و اقبله حتی اخذ رأسها نشست سر فاطمه را بلند کرد و ترکه او فی حجرهی به آغوش گرفت. چی فرمود؟ فرمود و نادا نادا کلمینی یا فاطمه. باید برد برای مظلومیت علی. یا فاطمه با علی حرف بزن، کلمین یا فاطمه، فانا علی ابن ابی طالب، من علی تو هستم. اسما میگه ففتحت فاطمه عینها فی وجههی، فاطمه به صورت امام زمانش نگاه میکنه و نظرت الی و بکا و بکت و بکا و بکت، علی گریه میکنه، فاطمه گریه میکنه، شروع کرد وصیت کردن. یا امیرالمومنین فغسلنی ولا تکشف عنی، علی جان فقط غسلم بدی ها، فقط غسلم بدی ها، فلا تکشف عنی. علی هم تبعیت کرد، اما یا فاطمه جان، اسما میگه دیدم علی بلند بلند زار میزنه، گفتم چی شد؟ گفت الان دستم خورد به اون ورم پهلوی فاطمه. کفن که کرد، اومد بند آخر کفن رو ببنده. بحث ما تزود بود، نه بحث ما تزود بود. امیرالمومنین صدا زد، حسن جانم، حسین جانم، زینبم، یا امام زمان، والله قسم تو نقل امام صادق یکی دیگر رو علی صدا میزنه که به من روسیاه جرأت میده یه حرف بزنم. اگه فرموده بود حسنم، حسینم، زینبم، من دهان میبستم. گفت حسنم، حسینم، زینبم، یا فزه، فزه تو هم بیا، فزه تو هم بیا، اگه خادم زهرا هستی تو هم بیا، یا صاحب زمان آقا میشه با هم بیاییم، یا صاحب زمان بیشه سر جنازه مادرت ما هم بیاییم. چرا؟ چون علی یه چیزی گفت اونجا، فرمود فزه تو بیا، حسن تو بیا، حسینم بیا، زینبم بیا، حلمو تزود و من امکما. الان وقت تزوده، داریم زاد و دفن میکنیم، الان وقت حلمو تزود و من امکما. یا صاحب الزمان، تا جنازه مادرتو نذاشته پایین امیرالمومنین، خدایا به کفن فاطمه، خدایا به آب غسل فاطمه، خدایا به کبودی سینه فاطمه، خدایا به زمانی که حسین صورت کف فاطمه گذاشت، خدایا به زمانی که علی بالای قبر فاطمه زار میزد، خدایا به پریشانی زینب در عزای فاطمه، فرج امام زمان ما را برسان. خدایا به اون لحظه ای که امیرالمومنین به پیغمبر عرض کرد امانتی که دادی بگیر، خدایا امانت خودت امام زمان را به ما برسون. با این دست های پر از محبت زهرا، با این صورت آکنده از اشک عزای زهرا، دست به آسمون برداریم، تزود کنیم. خدایا اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا فرج امام زمان ما برسان، منتقم خون زهرای مرضیه برسان، نور چشم زهرای مرضیه برسان، زینت بخش دین پیغمبر برسان، پدر ما ایتام برسان، بالصلاة على محمد و آل محمد.